بخشی ما نقطه ای که خیلی مهمی که بهش اشاره کنیم اینه که کلا اصلا ادبیات حاکم بر متون دینی ما غیر از ادبیاتی که حاکم بر اشعار عربی و اون فضای جاهلیتش مثلا و اینم بعضی مفسران این اشاره کردن که اصلا ادبیات باید ادبیاتی ما قواعدی درست کنیم که کلا مطابق با یعنی قرآن باشه ولی با مثلا بعضی ها بودن زمان قبل که مثلا اومده بودن نقد نوشته بودن به قرآن الان هم اصلا طبق قواعد عربی نقد نوشته بودن قرآن که این مثلا خلاف قاعده هستش.
ببینید این مطلبی که عرض میکنی باز هم یه سری جنبه های کلامی و اصولی داره. ببینید ما یک بحثی داریم تو علم اصول که شارع تو امور عقلایی اختراع نمیکنه. یعنی چی؟ حالا مثالی که تو اصول میگن تو ادله امضا تو معاملات، یعنی شارع نمیاد بگه آقا اینو من درست کنم این بیه برید انجامش بده، نه شارع میگه خودتون داشتی چی کار میکردی؟ حالا این تیکش رو بذارید کنار، اون تیکش هم بذارید کنار، این هم بهش اضافه کن. خب زبان جزء امور عقلایی. ببینید قرآن وقتی نازل شد همه اینهایی که متخصص شعر و کلام و اینها بودن دهناشون وامد. اگر قرار باشه این قرآن که اومده یه قاعده‌ای داشته باشه غیر اون خیلی مهمه ها، خب این جاش رو تو جامعه هدف پیدا. اتفاقا جامعه هدف وقتی این بهش میچسبه میده اون چیزی که خودش داشته به بهترین نحو اومده. خب و اگر قرار بشه یه چیزی باشه که قواعدش فرق میکنه، خب او مثلا من فارس زبان یک کسی که مثلا ترکی بیاد یک شعر خیلی عالی علاوه ترکی برام بخونه بعد بگه دیدی چه قشنگ بود، من میگم شرمنده قشنگ بود، من هیچی نفهمیدم. در صورتی که پیامبر وقتی قرآن رو میخوند اینا میخکوب میشدن سر جاشون،
میخکوب از لحاظ معنایی میشدن
نه از لحاظ ساختار زیبایی. نه درسته با قرآن لفظش معجزه است، محتوا معجزه است، اصلا الله از سیاقا این آیه توی در مورد داستان حضرت نوح که بعد اولش بود ها و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالم. خب این برام محیط عادیه اما اونها وقتی این آیه رو میشنون معروفه زیباترین بخش از قرآن خیلی هاشون این تیکه رو میدونن که وقتی اینو میشنه اصلا مدهوش میشد، ایمان نمی آورد. حالا این محتوا چیه؟ این محتوا داره داستان به گل نشستن کشتی رو میگه، اما او وقتی این سیاق این چینش رو میشنید اصلا دیگه نمیدونه چی بگه. به خاطر همین کافراش وقتی به عبر قرآن میخون میمدن پشت دیوار گوش میدادن. خب این که ما بیاییم بگیم قواعد قرآن غیر قواعد اونهاست،
نه فلجمله
فلجمله حتی نمیدونم، حالا باز من تحقیق نکردم اما با اون زیرساختهای فکری نمیدونم جور در میاد. یعنی یه مقداری اگر تو اصول ما عقلا شناسی بکنیم و نظام حجیت رو بفهمیم یعنی چی؟ یعنی ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون که توی این علوم عقلایی دچار مشکل میشیم اینکه اطلاع درست نسبت به حجیت عقلایی نداریم. یه تعریف حجیت اصولی گفتن برای ما اون رو میگیریم اما جنبه های مختلفش رو دقت نکردیم. این رو حاجی فرهانی باز الان حالا به مناسبت همین ایشون یه توضیح خیلی دقیقی در مورد معنای حجیت دارن، هم اول حجج الموجز هم توی حجج اصول فقه و بهتر از این دوتا اول قطع و ظن رسائل. حاج آقا یک چند جلسه یه توضیح دقیقی در مورد نظام عقلا میدن، حصه های عقلایی و شیوه ورود شارع به نظام عقلا. بعد ما اونجا میگیم که نظر حضرت امام این هاست که یک سری قواعد عقلایی هست. ما الان وقتی میخوایم حجیت عقلا رو توضیح بدیم میگیم چی؟ میگیم عقلا یک کاری کردن به مرعا منظر امام معصوم بود، اگر تایید کرد یا رد نکرد این حجت. بعد امام میاد نشون میده اصلا یه سری قواعد نمیشه این رو در موردش گفت. چرا؟ چون اصلا عقلا یه سری قواعد دارن که اگر کسی اینو ردش بکنه اصلا عقلا بهش دیگه نگاه اصلا اولا بهش توجه نمی کنن و اصلا شارع تمام اون فضای جعل احکامش زیر مجموعه همین قواعد اوغلایی شاید بشه مثلا چیزایی که به ما هم اوغل یا حالا باز اون توضیح میخوام بگم ما تو اصول اگر که یک دید درستی به حجیت اوغلایی داشته باشیم که خودش جامعه شناسی ها یعنی علم اصول ما خیلی ظرفیت داره ما فقط گاهی وقتا نگاه فقهی بهش میکنیم علم اصول فقهای ما 500 سال پیش یه سری نکات جامعه شناسی رو به مناسبت علم اصول تو بحث حجیت مطرح میکنن تو مباحث مختلف یه بحثایی رو مطرح میکنن خصوصا باب حجاج حتی باب الفاظ ببینید تحلیلی که حضرت امام در مورد حقیقت مجاز دارن این تحلیل به قدری دقیق و تو جاهای مختلف قابل استفاده است که اصلا یه تحولی در نگاه به کاربردهای اوغلایی الفاظ و حتی نه فقط الفاظ یعنی شما اگر بخواید حقیقت اعتبارهای اوغلایی رو بدونید لازم اون رو بدونید میخوام بگم اگر اینها تو اصول برای ما مشخص بشه اون وقتی میام وارد علم نحو میشیم حالا بازی مثال نحویش هم بزنم به ما میگن که فعل رعا یه وقت به معنی دیدنه یه رعا هم داریم که جز افعال مثلا معنی یقین داره که اونجا دو مفعولیه دو تا مفعولش مبتدا خبر معنای علم داره یا رعام به معنی دیدن خب سوال یعنی ما دو تا رعا داریم مشترک لفظیه یا نه این حقیقت اون مجازه یا نه هر دوش حقیقته یه جا اگه متعلقش حسی باشه معنای دیدن اگه متعلقش غیر حسی باشه یه این چیه بعد اصلا رابطه این دو تا رعا چیه یعنی اینا روابطش چیه اگر میخوام این روابط جور در بیاد بفهمیم چیان که این میشه نگاه معناشناسان اون موقع این نگاه معناشناسان اول باید بدونیم اوغلا توی استفاده الفاظ و کاربردهای مختلف الفاظ کی حقیقت استفاده میکنن کی مجاز استفاده میکنن کی کنایه استفاده میکنن کی دوائی مختلفی دارن مثلا این که ما میگیم استفهام ابن هشام میگه استفهام یه استفهام حقیقی داریم یه استفهام انکاری داریم یه استفهام آیا واقعا ما 5 تا معنا استفهام داریم یا همش داره سوال میپرسه اما یکیش دایی از سوال پرسیدنش فهم یکی دایی از سوال پرسیدنش بازم داره سوال میپرسه اما انگیزه سوال تهدیده یکی انگیزه سوال تقریره یکی انگیزه سوال توبیخه خب این اگر شد انگیزه دیگه نمیشه باز حمزه استفهام 5 تا معنا داره حمزه استفهام یه معنا داره اون معنا فقط استفهام اما بستگی داره اون کسی که میخواد استفهامو به کار ببره اون دایی و انگیزه اش چیه اینها کجا معلوم میشه؟ اینا رو حرفای آخونده تو معنای استعمال صيغه امر استعمال جمله خبری در معنای امر اینا بحثایی که باید اول شما تو علم اصول تکلیف دلالت حقیق دلالت تصوری دلالت تصدیقی مراد جدی مراد استعمالی و اینکه ظهور تو کدوم پله است تو تطابق اراده جدی استعمالی یا ظهور تو اراده جدی یا ظهور تو اراده استعمالی این که میگیم فلان مجازه مجاز یعنی دلالت مجاز تو دلالت اراده استعمالی یا اراده جدی اینا جاش اصولی و با این مدل نه اینها معلوم
پس این که فرمودیم من جهت عام هستش بعضی از مباحثی که ادبا مطرح کردن دیگه اصول نحوی که ما الان مطرح کردیم باید دیگه من جهت خاصه باشه دیگه
نه اصول نحو باز دو جنبه داره اصول نحو یه سری جنبه های من جهت عامه داره که میشه قواعد زبان شناسی این قواعد زبان شناسی اگر درست تحقیق بشه همین قواعد رو میشه توی علم توی زبان انگلیسی هم استفاده کرد میشه تو زبان فارسی هم استفاده
کرد اونجا نیست جاش تو اصول فقه دیگه
نه حالا باز
تو مباحث
حالا اینکه یه بحثی سر تمایز علوم و تبویب علوم داریم و یه بحث دیگه اینکه هر بحثی کجا وارد رسیدگی بشه شما برید عده شیخ طوسی ببینید اصول فقه یه کتابی داره شهید ثانی تمهید القواعد این کتاب دو تا باب اصلی داره باب اولش اصولی باب دومش ادبی اما ایشون این تمهید القواعد رو برای فقه نوشته اینکه حالا شما به عده شیخ طوسی ببینید یا مثلا کتاب‌های اون دوره کتاب اصولی اون دوره ببینید اولش مفصل میاد حتی معانی حروف بررسی می‌کنه تو کتاب اصول ها میخوام بگم باز این یه بحث دیگه ایه که اینکه هر علمی مثلا هر بحثی تو کدوم علم باید بیاید بحث مفصل سر تمایز علوم تبویب علوم معیار تدبیر علوم چیه، موضوع عقایده، این اصل مفصلی که بازم اینو حاجی فرهانی اول اصول فقه مرحوم مظفر مفصل توضیح دادن، خیلی توضیح خوبی اونجا، و اول باب حجج اصول فقه اینو مفصل توضیح دادن. توی بحث مقدمه واجب به نظرم بله اونجا آقا توضیح دادن که ما تبویب علوم این که مثلا یه چیز مقدمه علمه، یه چیزی خاتمه علمه، یه چیزی خاتمه فصله، یه چیزی مقدمه فصله، ملاکشیه، معیارشیه، یه چیز تو علم فقه میاد، یه چیز تو علم اصول. این بحثا بحث روزه. الان یه دعوای مفصله که فرق قاعده فقهی و اصل عملی چیه، یه بحثیه. خب حالا معیارش چیه، این چرا اونجا، اون چرا اونجا، اینا دیگه تو تبویب میره، اون بحث اینجا هم مطرح میشه. بفهم ببینید این که عرض کردم فقه و اینها نه علم ادبیات انحصار در فقه نداره، اصلا یک کسی نمیخواد اصلا سراغ فقه بره، میخواد مشتدر ادبیات بشه، اونم باید این مسیر رو بره. یعنی کسی که میخواد مشتدر ادبیات بشه اصلا نه به غرض استفاده در فقه، میخواد تولید علم تو ادبیات داشته باشه، اونم اصلا یک کسی میاد میگه آقا نحویون از روز اول کارشون اشتباه بود. شما بذارید الکتاب سیبری رو ببینید، خیلی جالبه. مثلا می‌بینید اینها میان میگن آقا این عامل اونون، اصلا فضای اون کتاب خیلی متفاوته با این مدل. مثلا یه مطلبی که میگه 10 تا مثال، دوباره 10 تا، یه کسی میاد میگه که آقا اصلا من به نظرم کل این آقایون اشتباه کردن، میخوام بیام یه ادبیات جدیدی بنویسم. خب این با میخواد چیکار، باید این مسیر رو بره. یعنی اول باید اصول نحوشو درست بکنه، بعد باید بره اونس بگیره و کلام عرب بفهمه، اون موقع جایگاه نقل عبارات ادبا و اینها چی میشه، اون موقع باز تو اصول نحو با تکلیف این رو چجوری، ما تو فقه مثلا یه شهرتی داریم، یه اجماع داریم، سر اونجا با تکلیفش رو روشن. اما اولا پس این انحصار در فقه نده. نکته بعد این که فهمودید قرآن، ما منظورمون از فقه فهم دین از منابع است، نه فقه مصطلحی که مثلا فقط طهارت تا دیاته. فقه یعنی ما معارف دین رو از منابع بفهمیم، حالا این منبع قرآن باشه، روایت باشه، عبارات، حالا توی پله بعدش عبارات فقها باشه، منظورم این کلیته نه فقط. البته باز جنبه های مختلفش فرق میکنه، مثلا ببینید ما یه پله های از بلاغت رو برای روایت ائمه معصومین اصلا نیاز نداریم، یعنی تو روایت قالب روایت ما اینجوریه، طرف بقال بود و میاد از امام سوال میپرسه، امام جوابش میده، تو اینجا نه بدیعی به کار رفته نه استعاره به کار رفته، چی چجوری ما با هم صحبت میکنیم. خب تو اینجا ما لازم نداریم بریم نمیدونم فلان قاعده بلاغی رو، فلان اینکه کنایه با چند واسطه بود و نمیدونم بعیدش چی بوده غریبش، اما خب تو قرآن لازم داریم، تو قرآن بیشتر از اینم شاید لازم داشته باشیم، شاید اون چیزی که توی بلاغت متعارفه شاید هنوز کافی، شاید میگم یک کسی باید اونس داشته باشه، بستگی داره توی جنبه‌های مختلفش فرق میکنه. این نکته روشن شد که باز یعنی سوالتون درست متوجه شده بودم؟
آره، این کسی که اگه بخواد حالا تو فقه هم یعنی تو حال بخواد اشتاد به فقه برسه برای فهم آیوز رو باید بعضی داره متوقفه و فهم عمیق
و فضایی نحوی و ادبیات. خب این سوال رو گفتم سوالش باقیه، یعنی شما مفروض گرفتید که فهم عمیق دانستن دقیق قواعد با مجتهد شدن در علم نحو متفاوته ها. دو تا بحثم
یعنی که فقط این دو تا نیست، یک اجتهادی یک دانستن
قواعد، یه حد وسط امکان بشه. بله بله،
مثلا یک کسی
مبنی
اتخاذ
کرده. نه، اما نکته اینجاست. ببینید اگر ما گفتیم اجتهاد در ادبیات برای فقه لازم است، خب تو اجتهاد یعنی چی؟ یعنی قشنگ رفتی فحص و یأس انجام دادی، یه قاعده به نتیجه رسیدی، تو دیگه این قاعده برای خودت دیگه قاعده که تو میفهمیش میتونی از دفاع کنی تا آخر. اگر گفتیم اجتهاد لازمه دیگه وسط مثلا من نصفه میدونم نصفه نمیدونم نمیده، چون نصفه میدونی نمیتونی ازش دفاع بکن. خب حالا اصلا من باز اینو سوالشو باقی گذاشتم، الان نگفتم لازم است یا لازم نیست. نه، ما اول باید بفهمیم اجتهاد در ادبیات چیست، اجتهاد در فقه چیست. اون موقع این طرفینه که ما معلوم شد رابطهش، اون موقع میتونیم حکم کنیم. تا وقتی این دو تا معلوم نشون رابطهش قابل حکم کردن نیست. نکته بعدی هم سر این که فهمیدید سه سال اول، ببینید واقعیت اینه که یا باید یه وقت قابل توجهی توی اصول بذارید. خب اگر نمیگم استحاله عقلی داره، اما خب اون چیزی که ما کردیم نشد. آره، اون چیزی که الان اتفاق میفته این نیست. یعنی این نیست که یه کسی مثلا بتونه تو دو سه سال اول یه احاطه‌ای به قواعد اصولی پیدا کنه، بعد اون نگاه زبانشناسانه براش حاصل بشه تا بتونه بره تو اون منابع بگرده و با نگاه زبانشناسانه درست. اون چیزی که اتفاق میفته واقعیتش نیست، جدا از این که خیلی همون بعدن هم اصول هم میخونیم تا آخر همچین واقعیتی برامون اتفاق نمیفته. لذا با این توضیح اگر حالا این استحاله عادی بگیم باشه، اون موقع حالا من همین رو مقدمه شروع قرار میدم. بسم الله الرحمن